بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون در باب عالم مثال بود. روز گذشته اشاره کردیم که عالم مثال که بهش خیال منفصل هم میگن، بهش مثال مطلق هم میگن، در مقابل خیال متصل یا مثال مقید که عالمی است که یا خیالی است که در وجود انسان هست و یکی از قوای باطن است، یا به تعبیری نفس حیوانی انسانه که مدرک جزئیاته. به عالم خیال منفصل یا همون عالم مثال حورقلیا هم میگن، که تو کلمات شیخ احمد احسایی که رهبر شیخیه است این تعبیر اومده، بهش میگن حورقلیا، که فکر میکنم از مصطلحات او باشه و مرادش هم همین بدن مثالی است که به عنوان عالم مثال مطرح میشه. عالم مثل معلقم بهش میگن، البته با مثل افلاطونی اشتباه نشه، چون مثل افلاطونی عقول ارضی‌اند یا همون ارباب انواع‌اند، اما این مثل معلقه مراد همون عالم مثال. گفتیم عالم مثال در حقیقت مشتمل بر موجودات مثالی است. موجودات مثالی موجودات مجرده ناقصند، تجرد ناقصه دارند. تجرد ناقصه یعنی ماده ندارند اما عوارض ماده رو دارند. همچنین اشاره کردیم این عالم رو مشائین منکرند. یکی از ادله‌ای هم مطرح کردند که صدر المتعلهین در جلد 5 اسفار این بحث رو مطرح میکنه، بحث پیرامون اینه که میگن اگه چیزی ماده نیست عوارض ماده رو داره، خب عوارض ماده یعنی مقدار یا محسوسه، کما اینکه ایشون گفت اینها باید ماده داشته باشه. چیزی که مقدار داره مگه میتونه ماده نداشته باشه و مقدار داشته باشه؟ اینو ما در این مقام در جهت پاسخگوییش نیستیم، اما فل جمله اشاره کنیم که مقدار یه مقدار جوهری داریم، یه مقدار عرضی. برای اینکه این در ذهنتون بیاد، شما در نظر بگیرید یک جسم بی‌نهایتی رو، یک جسم رو در نظر بگیرید بی‌نهایت، این مقدار عرضی نداره چون حد نداره، اما مقدار جوهری داره، یعنی اتصال جوهری داره. مقدار عرضی یعنی یک کمی که عارضه بر او بشه، کم نداره اما اتصال ذاتی داره. اما بحث عرفا از این بحث فارقه. در بحث کلان عرفا که ظاهرن صدرا هم همین رو از اونها گرفته، اونها کن نمیخوان بگن آقا جوهر به سه نحوه تحقق پیدا میکنه. جوهر یک تحقق عقلانی داره که تجرد تام است، یک تحقق مثالی داره که تجرد ناقص است، و یک تحقق ماده مادی داره که اینی که ما میبینیم که جسمه. لذا دیروز هم در عبارت مرحوم قیصری دیدیم که ایشون حتی میگه عالم مثال جسمه، اما جسم لطیفه. تعبیر جسم و براهمون نکنه که میخواد بگه ماده است، میخواد بگه نگاه کنید ما نمیخواهیم بگیم عالم مثال عالم اعراضه، ماده و جوهر در عالم ماده و ملکه، عالم مثال عالم عرضه، عرضها اونجا هستند، عرض بلا جوهر. این که میگن شکل دارد، مقدار دارد، اما ماده نداره، چون ممکنه ابتداعا به ذهن بیاد آقا شکل داره اما ماده نداره، اما ماده نداره یعنی عرض هست جوهر نیست. عرضها در اونجا تحقق دارند، لاف الموضوع، عرضها هستند اما عرض بلا جوهر. لذا تصریح کرد دیروز، گفت تصور نکنید که سخن ما در اینه که عالم مثال عالم عرضی است، عالمی است که مربوط به اعراضه. نه، اونجا هم جوهر هست، اما جوهر اونجا مثالی است، جوهری که در این عالم ماده هست مادی است. برای اینکه تنظیر بهتری بشه در ذهنمون بیاد، معاد جسمانی ملا صدرا رو یادمون بیاد. معاد جسمانی صدرالمتعلقین چی بود؟ میگفت ما در قیامت به بدن مثالی محشور میشیم، که برخی اومده بودن اینو اعتراض کردن، به صدرا گفتن مراد صدرا میدونه چیه؟ میگه معاد معاد خیالی است، این خیالم اومدن از عالم خیال متصل وام گرفتند، حرف صدرالمتعلقین رو هو کردند. بله خیالیست، اما خیال منفصل، یعنی از باب عالم مثال، نه خیالی که ما تو ذهنمونه، موجودات خیالی، موجودات وهمی. صدرا میگفت نفس در این دنیا تعلق میگیره به بدن مادی، بعد از مرگ تعلق میگیره به بدن مثالی. بدن به تعبیر قیصری جوهره، حتی به تعبیر بالاتر میگه جسمه، اما جسمش از نوع جسم این عالم نیست، از نوع دیگری است. اون بحث راهگشای در این بحثه، این که اونها میگن عالم مثال جسم جوهر، عرض خالص نیست، فکر نکنید عرض مطلقه، نه اونجا هم جسمانیتی وجود داره، اونجا هم مثال تمثلاتی هست. این به این معناست که شما یک جوهر که از بالا افاضه میشه، بنا به ظرف تحقق، صورت تحققی اون عالم رو میگیره. در عالم عقول صورتش تبدیل میشه به جوهر روحانی، در عالم مثال تبدیل میشه به جوهر مثالی، در عالم ماده میشه جوهر جسمانی. جوهر جوهره، این اعراض هم در این عالم تعلق میگیرند، در عالم ملک به همین جوهر مادی، در عالم مثال تعلق میگیرند به جوهر مثالی، یا به تعبیری ایشون میگه جوهر خیالی. این جوهر خیالی گمراهمون نکنه، باز به معنای خیال ذهنی نیست. پس راه گشاست برای فهم مطلب ایشون آن چیزی که در بحث معاد جسمانی صدرا گفته میشه، نفس ما بعد از مرگ به چه تعلق میگیره؟ میگه تعلق میگیره به بدن، چون قرار معاد جسمانی باشه، میگه تعلق میگیره به جسمانیتی، اون جسمانیت اما این جسم نیست، به بدن مثالی تعلق میگیره. پس این مطلب در جای خود، لذا اون مطلبی که دیروزم نقل کردیم که اعتراضی بود به مشائین که شما که میگید این عرض هست، همه آن چیزهایی که در حقیقت مدرکات نفس حیوانی است، ماده است، عرض، اینها رو بیان میکنید، ایشون میگفتش، مشائین میگفتن اینا تعلق میگیره به چی؟ تعلق میگیره به جسم فلک. میگه لزوم نداره برید سراغ فلک، نه، این تعلق میگیره به بدن مثالی، در حقیقت خودش مثالی است. چرا؟ چون تجرد ناقصه داره. منتها این مثالیت آمده یکی از این درا رو، اینا رو باز کنید، خیلی گرمه، خواهید این پنجره چیزی رو یه بشه. خب پس عمده بحث ما در اینه که عالم خیال عرضی، عالم اعراض، عالم عرضی نیست. اینو مطلبی بود که دیروز گفتیم، یه بار دیگه این مطلب رو حالا روشن‌تر ببینیم، بعد وارد وجه تسمیه عالم مثال بشیم. ببینیم عبارتو از بالا که گفتن، چون دیروز گفتیم سفره ای پهن کردیم، گفتن لیس به جسم مرکب مادی، بعد گفتن اللهم الا ان یقال که انه جسم نوری در غایت لطافت. لذا حد واصلی است بین جواهر مجرده که عقول باشن و جواهر جسمانیه. اگرچه فلیس، این بحث امروزه بود، فلیس پس عالم عرض لیس به عالم عرضی. چرا؟ چون اینم جسم داره، کما زعم بعضه. اونا چی فکر کردن؟ اونا فکر کردن صور مثالی عرض جدا میشه از جوهر، بلا جوهر باقی میمونه. لزعمهی اون بعض ان صور المثالیه منفکتن ان حقائق، منفکتن ان حقائقها، صور مثالیه از حقیقت خودشون، یعنی از جوهر خودشون جدا میشه. این نه، این قول مشایی نیست، قول مشایی دیروز اشاره کردیم، دیروز اینا به قول مشایی هم زدیم، میتونیم من به قول مشایی بگیم که اما به اینکه بعضی ها گفتن اینو گفتن قول مشایی، ولی نه، قول مشایی نگیریم به نوعی بهتر، اون حداقل اون قول مشهور مشایی الان نمیخوایم بگیم. صور مثالیه منفک از جواهرشون نمیشن، چون اساسا صور مثالیه در همین دنیا هم تجرد ناقصه دارن. کما زعم فی الصور العقلیه، برخی اومدن این مطلب رو در صورت‌های عقلی هم تصور کردن، کیا؟ کسایی که اصلا تجرد تامر هم قبول ندارن. اونا میگن اساسا درک ما از کلی هم صورت ذهنی است. صورت ذهنی چیه؟ عرض دیگه. میگن کیفه، علم، علم مذباب کیف نفسانی است، عرضه. شما همونجور که صورت ذهنیت عرض در وجود شما تحقق پیدا میکنه، اینم یک نوع عرض. نه، نه صور مثالی عرضند، نه صور عقلی عرضند، درک کلیات به اتحاد و ارباب انواعه، درک جزئیاتم به خلق صورته. صدرا رو خوندیم درش که ایشون میگه درک جزئیات به اینه که من وقتی شما میای جلوی من میستی، معدی، آماده میکنی که نفس من به اذن الله صورت شما رو خلق کنه. پس نفس من خلق میکنه صورت شما رو. این خلق کردن صورت شما در کدوم عالمه؟ در عالم مثاله، اما مثال متصل. منتها بعد از این که مرگ رسید، این مثال متصل با همون بدن مثالی خودش منفک میشه، میره در عالم مثال منفصل. ولحقو ان الحقائق جوهری موجودن در هر عالمی از عوالم، فی کل من العوالم. حقیقت جوهری روحانیه داریم در عالم عقول، عقلیه داریم، حقیقت جوهریه عقلیه داریم. این عوالم روحانیه، روحانیه رو به عالم اعیان ثابته بزنیم، عقلیه یعنی عقول، عوالم روحانیه، روحانیه یعنی عالم اسما و صفات، عالم اعیان ثابته، مقام واهبیت و خیالیه. در هر کدام از اینها هم یک صورت و تحققی به حسب اون عالم داره، و لها صورن به حسب عوالمشون. حالا که شما شناختی این مطلب رو، میفهمید که فعضا حققتا، اگه این مطلب برات محقق شد یا تحقیق کردی به این کنه این مطلب رسیدی، وجدت القوت الخیالیه التی لنفس الکلیه مجلا ذلک العالم. محل که نداری، مجلا درسته، مجلا ذلک العالم و مظهره. چی میخواد بگه؟ میگه مگه اینجور نیست که هر عالم مادون مظهر عالم ما فوقه؟ میگیم چرا؟ میگه خب این صورتهای خیالی، قوه خیالیه انسان، این مظهر مرتبه بالاتره. این حقایق جوهریه در عالم عیان ثابته هستن؟ بله، تجلی میکنن، ظهور پیدا میکنن در عالم عقول، ظهور پیدا میکنن در عالم مثال. لذا قوه خیالیهی که برای نفس کلیه هست، حالا این نفس کلیه رو میتونیم بگیم نفس کلیه فلک، میتونیم هم بگیم که قوه خیالیهی که برای مجموعه عالم هست، چون عرفای حرفی دارن که میگن اساسا هر چیزی یک رب و نوعی هم بالا داره، یعنی نفسهای ما یه رب و نوعی داره، این نفسهای زیرین اون نفس بالایی در حقیقت رب و نوعی اینه. اون نفس بالایی قوه خیالی داره که باعث میشه نفسهای مادون هم همه قوه خیال پیدا بکنند. چطور ما میگفتیم کلیه؟ مثلا فرض کنید که جمل، رب و نوع جمل، تمام شترهایی که هستن مظاهر و تجلیات او هستند. اینجا قوه خیالیهی که برای نفس کلیه هست، حالا این نفس کلیه فلک، یا بگیم نه نفس کلیه در حقیقت همون رب و نو، که این قوه خیالیه المحیط است به جمیع ما احاطه بهی غیرها من القوه الخیالیات. قوای خیالیه من، شما، همه این قوای خیالیه مظاهر چی هن؟ اون قوه خیالیه بالا. چرا؟ چون خود ما هم مظاهر اون نفس فلک، نفس کلیه ایم، قوامون هم مظاهر اون قوه خیالیه، قوه کلیه. خب اون قوه خیالیه متوجه میشید که خود اون قوه خیالیه تازه مظهر یک قوه بالاتری است که اون قوه در مرحوم عقول باشه. خود اون مظهر یک قوه بالاتری است که مظهر چی باشه؟ مظهر عیان ثابته باشه. این عبارت دقیقی است، باید مطلب معلوم بشه. پس از بالا که شروع کردیم این سه پاراگراف رو داشتیم با هم می اومدیم، ابتدا ایشون چی گفت؟ ابتدا گفت آقا عالم مثال یکی از عوالم طولی است، اما چارچوبه بحث خودمون رو قرار بدیم، اینا رو هر کدوم سر جای خودش قرار بدیم. یک عوالم طولیه داریم، این عوالم طولیه که نگاه میکنیم در اعیان ثابته همه چیه، بعد تجلی میکرد در پایین، چی درست میکرد؟ عقول. تجلی میکرد میومد به عالم مثل، عالم مثال نه مثل، به عالم مثال، بعد تجلی میکرد میومد به عالم ماده. ایشون میگه جوهری که اینجا میبینی، این جوهر قبل از او در مرتبه بالاترش هست، اگر مادیت داره ضعفشه که مادیت داره، نه قدرتش. لذا صورتی در زیر دارد آنچه در بالاست. این جوهر در عالم مثالم هست. من و شما هم اگه درک جزئی داریم، در حقیقت مظهر درک جزئی است که در عالم مثال هست. مظهر او است. خود او هم مظهر درکی است که در عالم کلیات، در عالم عقول هست. خود عقول هم مظهر درکی هستند که در عیان ثابت هستند. این از بالا که شروع میشه، اول وجود بحته، بعد میرسه به تجرد تامه عقول، بعد میرسه به تجرد ناقصه، بعد میرسه به عالم ماده. منتها انسان به واسطه اینکه مستجبه کمالات متعدده ایست، این انسان یه خاصیتی داره. در این حال که مادیست، نفس او تجرد ناقصه هم داره. این تجرد ناقصه چسبیده به ماده است، لذا خیال متصل. این خیال متصل اشتباهش عالم مثال نیست. عالم مثال جای خودشو داره، یه عالم مثالش ربطی ماده نداره، او در اونجا هست. منتها بعد از این که مرد، این خیال متصل از ماده زمینی منفک میشه، با بدن مثالی خودش وارد در عالم خیال منفصل میشه، در اون عالم باقی میمونه.
خیال متصل دیگه نیست،
دیگه متصل به ماده نیست، با بدن خودش میشه منفصل. لذا این بدن داره یا نه؟ بله. اما بدن مادی داره یا نه؟ نه. این اون نقطه ایست که سرگرم متعلقین هم باش معاد رو تغییر کرده. لذا اگه بگن آقا این عالم مثال عالم عرضی است، میگیم نه، عالم عرضی نیست. اینجور نیست که اونجا عرض باشه و جوهر نباشه، فقط عرض اونجا موجود باشه. این محصل فرمایشش. خب آقا چرا به این عالم میگن عالم مثال؟ ایشون میگه به این علت بچه تصمیه های متعددی برش گفتن. یکی گفتن چون هرچه در ماده هست نمونه اونجاست، لذا که انم مثال و نمونه عالم ماده است. یه وجه تصمیهش هم اینه که نه، هرچه در اعیان ثابت هست نمونش در اونجا هست. این از بالا به پایین بگیریم. ببینید، در این نمایوس ما به عالم مثالی، چرا؟ لکونهی مشتملن علا صور مافی عالم الجسمانی، مشتمل بر صورتهاییست که در عالم جسمانی به صورت مادی وجود دارند. اون هم هست، وقتی اون باشه هست دیگه، اون یکی هم ولکونهی اول و مثاله. این سوال ایشون رو یه بار دیگه بگیم، جوابش رو بدیم. سوال خوبیه. چرا عقول رو نمیگیم؟ یعنی چرا حالا تو قسمت اولش رو میگید یسمى عالم مثالی، برای اینکه مثال عالم مادون ملکه؟ خوبه از بالا رو بگید. اعیان ثابته آمدن به عالم عقول، اول تجلی صورتدار یعنی جزئی شده اونها در عالم مثاله. چون در عالم عقول ما صورت نداریم، صورت جزئیه، اونجاست که جزئیت پیدا میشه. لکونهی اول و بچه تصمیه دوم، لکونهی اول مثالا سورین لما فی الحضرت العلمیت الالهیه، اول مثال سوریست، یعنی اول مثالیست که صورت داره. چون عقول شکل ندارن، صورت ندارن. این صورت به معنی فعلیت نیست، این صورت مثالن مال ما داره، ما شما مثالن داره. اوله باید باشه، حالا این حداقل عبارات ما مثالنه، ما شما چیه؟ لن؟ خب پس اون درست. ولکونهی اول مثال سورین، لکونهی اول مثال سورین، این اولین مثالی است که صورت داره. این صورت اون شکل داشتنه، چون در عالم عقول شما شکل ندارید. اول جایی که ما فل اعیان ثابت شکل پیدا میکنه در عالم مثاله. اول مثال سوری است برای آنچه در حضرت علمی الهی وجود داره. در حضرت علمی الهی چیان؟ من صور الاعیان و الحقائق، اون صور نه فعلیت، اعیان فعلیتش اونجاست، حقائقش اونجاست. پس صورت اول سوریه یعنی شکل دار بودن، صور دوم به معنای فعلیت. ایزن بهش خیال منفصل هم میگن. چرا؟ به خاطر اینکه از ماده منفصله. و یوسم ما ایزن به عالم خیال منفصل لکونهی غیر مادیه، لکونهی غیر مادیه. چرا بهش اومدین خیال میگن؟ تشبیها به خیال المتصل. خب لعنه او دارید بعدش؟
نه
منفصل، این غیر مادی بودن دارید برای انفصاله. میگه چرا منفصله؟ به خاطر اینکه مادی نیست. دارید برای انفصالش میگه انفصال از ماده داره. خب بعدیشون میگه نگاه کنید، هر آنچه که در عالم هست نصیبی در عالم مثال داره. یک بحث بسیار زیبای عرفانی رو از این صفحه شروع میکنن که بحثای قشنگی هم داره. میگه هر آنچه که هست، فلیس معنا من المعانی، معنا از معانی یعنی یک عین ثابتی از اعیان ثابته، ولا روح من الارواح یعنی هیچ عقل از عقول، الا ولهو صورت مثالیه مطابقه لکمالاته، حتما یک صورت مثالی در عالم مثال دارد که در اونجا مطابقه با کمالاتش. البته از بالا داره. البته اینجا یه نکته ای رو به نظر میرسه باید یه استثنایی رو بزنیم غیر اسماء مستعصره، چون گفتیم بعضی از اسماء مستعصره دارن که اونا اعیان ثابته دارن اما اونها در عالم عقول تحقق ندارن، آینه های رو به بالا هستن، اونا رو نمیخواد بگه، اونو باید تو ذهنمون باشه. اونایی که تجلی مادون دارند، حالا با استدلالی که میکنه معلوم میشه چرا، اونایی که تجلی دارند طبیعتا وارد عالم عقول میشن، از عالم عقول به عالم نفوس، از عالم نفوس به عالم ماد. دلیلی هم میاره، میگه یادتون باشه ما در بحث اسماء و صفات که اول بحث بود گفتیم، گفتیم همه اسماء از تناکوه چی به وجود میان؟ اسماء دیگه. و تمام اسماء یک امهات اربع داریم. امهات اربع چی بودن؟ اول و والآخر و ظاهر و والباطن. لذا هر کدوم حظی از ظهور دارند. چون حظی از ظهور دارند به همون اندازه باید در مادون عالم واحدیت ظهور پیدا کنند. به این جهت حتما در عالم مادون ظاهر میشن. از لکل منها، همه این اسماء و عقول نصیب من الاسم الظاهر. لذالک ورده در خبر صحیح که خداوند پیامبر ان النبی رعا جبرئیل رو در صدره در حالی که 600 بال داشت. لذا یعنی چی؟ چرا میگه لذالک؟ نکته ای داره. خب پیامبر وقتی به معراج رفت ابتدا از کجا عبور کرد؟ از ماده کنده شد. بعد به کدوم عالم رسید؟ عالم مثال. در اونجا موجودات مثالی رو دید. موجودات مثالی محسوس بودند، مقدار داشتند، قابل شمارش بودند. دیروز روایاتی رو گفتیم که پیامبر در این باره وجودات حواس مثالی سخن گفته و بسیاری از موارد که حالا میبینیم این که مثلا میگه اتقو فراست المؤمن فانهو ینظر به نور الله، این نگاه میکنه، این چی نگاه میکنه؟ یا میگه مثلا دجال در آخر الزمان میاد در حالی که در پیشانیش نوشته کاف و ف و ر. فقط بعضی ها میبینن، همه نمیبینن. یعنی چی میبینن؟ یعنی اونهایی که بدن مثالی رو میبینند این رو میبینند. ف فراست مؤمن رو اتقا ازش داشته باشی. چرا؟ چون او به چشم مثالی نگاه میکنه. چشم مثالی همین نفس تعلق بهش میگیره، اما دیگه تعلق به بدن مثالی میگیره، نه بدن مادی. خب پیامبر به معراج رفت، از مرحله مثال بالاتر رفت، وارد مرحله عقول شد، بعد وارد مرحله اسماء و صفات شد، و اونجاست که جبرئیل، چون جبرئیل عقله، گفت من دیگه نمیتونم بیام. لو دنوت انملتن لحترقت، من یک انمله، یه بند انگشت بالا بیام میسوزم. خب در این معراج پیامبر وقتی بالا رفت، اول از همه مرتبه مثال رسید. در مرتبه مثال چی دید؟ جبرئیل رو، یعنی تجلی مثالی جبرئیل رو دید. در اونجا مقدار نیست، لذا ستمه اجنه داشت. آیه خیلی آیه جالبیست که آیه نگاه بکنید، میگه ولقد رآه نزلتن اخرى، یه بار دیگه دیدش. چون میگن پیامبر جبرئیل رو دو بار دیده در اونجا. یک مرتبه میگه رأیته و قد سد الافاق یا و سد الافق به اجنحته، دیدمش که تمام افق رو یا آفاق رو با بال پوشونده. یه مرتبه میگه و رأیته و قد طبق الخافقین، یعنی شرق و غرب رو پوشونده بود. خب ولقد، آیه اشاره به اینه که ولقد رآه نزلتا اخرى، یه مرتبه دیگه. کجا؟ عند سدرة المنتهى و عندها جنة المأوى اذ یغش السدرة ما یغشا، که میگن این سدره رو، درخت سدره رو پوشانده بود. چی پوشانده بود؟ آنچه پوشانده بود. میگن آنچه پوشانده بود، ملائکه روش نشسته بودن. از یغش سدرتو، سدرته، بله درست، ما یغشا فاعلش. از یغش سدرته ما یغشا، دو تا تفسیر در اینجا دارن. یه قول در تفسیر سدره اینه که سدره شجره است که از یمین عرش فوق سماء سابع در آمده و که میگه الیها ینتهی علم کل ملکین، علم همه فرشته ها به او منتهی میشه. برخی دیگه هم گفتن که نه، اصلا سدره همون شجره طوباست. ما الان بحث سدره نداریم که چیه، میشه زیاد راجع به صحبت کرد، متکلمین چی گفتن، عرفا چی گفتن، در این رابطه چه گفتن. مهم اینه که در خبر صحیح وجود داره که پیامبر گفته من جبرئیل رو دیدم، آیه میگه دو بار دیدتش، که میگه روی این درخت رو غرق در ملک بود. از یغشا سدرت ما یغشا، سدره رو پوشنده بودن آنچه پوشنده بود که ملائکه بودن. حالا بعضی هم گفتن مثلا جوری مثل کلاغ که پوشونده باشه، برخی از روایات اونام در این باره هست، برید نگاه میکنید، نمیخوایم وارد این بشیم. پس بالاخره به شکل مثالی دیدتش، پس معلوم میشه موجود عالم فوق در عالم مثال دارای چیه؟ دارای یک، به تعبیر ایشون، صورت مثالی است. یا رفیع، خبر صحیح، رفیع یعنی رفیع، خبر صحیح عریضاً وارد شده انه یدخل کل صباح و مساء فی نهر الحیات. انه یعنی جبرئیل، جبرئیل هر صبح و هر شب در آب حیات وارد میشه، وارد آب حیات میشه. ثم یخرج، بعد میاد بیرون. فینفذ اجنحته، تکون میده بالشو. نمیدونم تشدید داره یا نه، دارید؟ آن ممکنه ما اشتباه گذاشته باشه. ینفذ حالا ببینید من حداقل الان نگاه نکردم. فیخلق سبحانه من قطراته ملائکتا لا عدد لها، به اندازه ای که اصلا عدد نداره، یعنی بیشمار، نه اینکه بی انتها، بیشمار از عدد این قطرات آب خلق میکنه. خب جبرئیل که عقل پرنده نیست، این چیه؟ این صورت مثالیشه، صورت مثالی اوست که این گونه است.
صورت مادی هم پیدا کرد تو ماجرای حضرت مریم،
صورت مادی هم حالا. بعد میگن هذا العالم و همه این عوالم که گفتیم، عالم مثال شامل میشه عرش و کرسی و سماوات سبع و ارضین و ما فی جمیع ها من الاملاک، که املاک جمع ملائکه است، و غیرها. و من هذا المقام یتنبه الطالب على کیفیت المعراج النبوی، اینو که توجه بکنید معراج رو ازش در میاریم. و شهود صلوات الله و سلام علیه و علی اهل بیت، آدم رو در سماع اولا داشت میرفت بالا، در سماع اولا آدم رو دید، آدم که مرده بود کجا دید؟ صورت مثالی شد. یحیی و عیسی رو در ثانیه دید، یوسف رو در ثالثه دید، ادریس رو در رابعه دید، هارون رو در خامسه دید، موسی رو در ثالثه دید، ابراهیم رو در سابعه صلوات الله علیه مجمع. و متنبه میشه طالب علل فرق، میفهمه چه فرقی است بین آنچه که ما در خواب میبینیم و آنچه اولیاء الله در خیال منفصل میبینن. اون چیزی که شما میبینید در خیال متصل خودتون میبینید، اما اونی که اونها میبینند اون در خیال منفصل میبینند. چی فرمودا؟ اینا سماع دیگه، سماع اولا، سماع ثانیه، سماع این سماوات سبعه دیگه،
در عالم مثال دیگه،
در عالم مثال. و علل فرق یعنی یتنبه الطالب علل فرق بین ما شاهده فی النوم و القوه الخیالیه من العروج الی السماء کما یحصل للمتوسطین فی السلوک. کسانی که در سلوک توسط دارن اینها رو در خواب میبینن، در قوه خیال میبینن که عروج به آسمان ها پیدا کردن. اما و بین ما یشاهد فی هذا العالم روحانی، اونایی که واقعا عالم مثال رو، عالم روحانی این عالم مثال منفصل، عالم مثال منفصل رو درک میکنند. ممکنه کسی هم در اثر ریاضتهایی در خواب ببینه چیزهایی رو، اما این کجا و اون رؤیت در عالم مثال منفصل کجا؟ یعنی بیداری است، بله، اون در حقیقت یک نوع عروجه. و هازه متوسطین در سلوک دیگه، کسایی که هنوز به سلوک کامل نرسیدن، کملین من عباد الله نیستن. و هازه صور المحسوب، هازه صور المحسوسه، این صوری که ما حس میکنیم در خواب، اینا زلال تلک صور المثالیه هستن. صورت‌های مادی هم، حالا چه اونا که در خواب چه در بیداری، این صورت مادی که شما دارید می‌بینید، این شی که تو دست منه، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. لذالک یعرف العارف بالفراسة الکشفیه من صورت العبد احواله. نگاه میکنه به قیافت، میگه چشم برزخیش باز شده، اصطلاحی که میگن. چرا؟ به خاطر اینکه این فرد یک صورت مثالی داره بالا، اینو که نگاه میکنه این احاطه بر چی داره؟ بر عالم مثال هم داره، صورت مثالی این رو هم میبینه. لذا فرمود قال صلوات الله و سلام علیه اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. یعنی چی؟ یعنی او صورت عالم مثال رو هم میبینه، فقط تو رو نمیبینه، مثالت هم میبینه. و قال فی الدجال مکتوب علی ناصیته کاف ف را، ولی ولا یقرأه الا مؤمن، مؤمن فقط میتونه بخونه. چرا؟ چون او که رو پیشونی بدن جسمیش ننوشته، رو پیشونی بدن مثالیش نوشته. و قال تعالی سیماهم فی وجوههم من اثر السجود در حق اهل جنت گفته و در حق اهل نار گفته یعرف المجرمون به سیماهم. اینو معمولا فارس زبانهای اشتباه میکنن بمیکنن صدا و سیما، سیما یعنی صورت. یعخذ یعرف المجرمون به سیماهم یعنی به تمایزاتشون، این همون لاسیگمای خودمونه، به تمایزاتشون. فیعخذ به نواسی ول اقدام، که نواسی یعنی موی جلوی پیشانی، اقدام هم که خب یعنی قدم هاشون. اون سیما هم فی وجوه هم من اثر سجود هم یعنی تمایزاتشون اینه که در صورتشون اثر سجود هست. اما اثر سجود الزاماً اثر سجود به اینه مرداخ کنید به جسمونی به پیشونی، یعنی این اثر در جسم مثالیش پیدا میشه. هازا بحثمون ادامه داره، منم این رو تمام